Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. بعضی از دانشمندا بودن که نظریاتشون، ابداعاتشون، کشفیاتشون در عوالم دیگه خارج از علمی که توش داشتن کار میکردن، مثلا در عالم فلسفه اثر گذاشته. نویسنده این کتاب فکر میکنه که در رأس اینها چارلز داروینه و فکر میکنه چیزی که ما میتونیم از داروین بگیریم خیلی بیشتر از خود نظریه تکامله. برای همینم اسم کتابش رو گذاشته ایده خطرناک داروین. سلام، این اپیزود 21 پادکست بی پلاس و در مرداد 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست ایده خطرناک داروین، داروینز دنجرس آیدیا، نوشته آقای دانیل سی دنت که خودشم اتفاقا قیافش بیشباهت به آقای داروین نیست. بریم دیگه سراغ ایده خطرناک داروین. از زمانی که آقای داروین کتاب منشأ انواع رو منتشر کرد الان یه چیزی نزدیک 160 سال میگذره. کتاب منشأ انواع کتابی که اولین بار نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی اونجا مطرح شد، اونجا معرفی شد. تو این 160 سال نظریه کم کم تغییر کرده، قوی تر شده بنیانهاش، ولی جنجال برانگیزیش کماکان سر جاش هست. مثلا به این فکر کنید که سیستم آموزشی هنوز این نظریه رو به صورت کامل نمیپذیره. ها، دورش میزنه. در طول دوره تحصیل خیلی جاها اصلا اشاره‌ای بهش نمیشه. علوم که میخونیم، فیزیک که میخونیم، مکانیک که میخونیم، مثلا نظریه نیوتن رو میخونیم، دیگه قوانین نیوتن رو میخونیم. ولی این تکامل توسط انتخاب طبیعی هنوز جایگاهش اینطوری نیست که درسش بدن توی همه مدرسه‌ها در سرتاسر دنیا. کمتر و بیشتر داره البته، یه جاهایی یکم بیشتر بهش میپردازن، یه جاهایی اصلا بهش اشاره نمیکنن، ولی هنوز بخشی از آموزش رسمی همه جهان نیست، همه جهان نیست. حالا قبل از این که البته وارد مبحث بشیم یه چیزی رو بگیم. تکامل البته که میگیم بحث کشداریه، ترجمه این کلمه یه خورده بحث قدیمیه. اِوولوشن رو به فارسی هم تکامل گفتن هم فرگشت گفتن. هر دوتای اینها یه جور تحول و تغییر پیوسته توشون هست که درسته، ولی یه نوع ارزش‌گذاری هم توش هست. میگه تحولی در راستای بهتر شدن. این خیلی مطابقت ممکنه نداشته باشه با حرف آقای داروین، ولی بالاخره معادلی که خیلی استفاده شده و جا افتاده تکامل. ما اینجا دنبال اختراع چیز جدید نیستیم، همون تکامل رو استفاده میکنیم، منظور اِوولوشنه و میدونیم که این کلمه یه مقدار نارسایی داره، این ترجمه نارسایی داره. بگذاریم. البته واقعا تخصص منم نیست، تخصص ما نیست این چیزی که ترجمه کردیم، به عنوان یک مخاطب عام داریم برخورد میکنیم باهاش. کلن هم کاری که ما داریم توی بی پلاس میکنیم، ببخشید وسط مطلب یه خورده پرت میشیم، ولی باید همش یادمون باشه ما متخصص این قصه نیستیم. یه کتابی رو به عنوان مخاطب عامی خوندیم، خوشمون آمده و دوست داشتیم که اینو برای دیگران هم تعریف کنیم، تشویق بشن شاید برن ببینن و بخوننش. نگاهمون اینه، جایگاهمون اینه توی این کتاب. بگذاریم برگردیم به خود کتاب. کتاب با این شروع شد، درباره این که نظریه تکامل آقای داروین که 160 سال پیش مطرح شد چقدر تغییر کرد و اینا، ولی هنوز جنجالیه، هنوز یه جاهایی به رسمیت نمیشناسنش. کتابم عنوانش هست ایده خطرناک داروین، تکامل و معناهای زندگی، ایده خطرناک داروین. مبحث اساسیش، موضوع محوریش همین مسئله تکامله، ولی از یه زاویه متفاوتی بهش نگاه میکنه. کتاب زیست شناسی نیست، کتاب بیشتر کتاب فلسفی اگه بخوایم مثلا طبقه بندی براش تعیین کنیم، ولی من کتاب فلسفی نمیخونم. من این کتاب مثلا شما بهم بگی آقا این کتاب فلسفیه، برای من جذاب نیست، ولی کتاب برای من جالب بود به خاطر چیزایی که حالا دونه دونه تعریف میکنم تو اپیزود، دونه دونه تعریف میکنم میریم جلو. نویسنده هم خودش فیلسوفه، فیلسوف تکاملگرا هم هست، یعنی اصلا اول کتاب میگه که بذاریم مثلا تعارفی نداشته باشیم با هم دیگه، من نه تنها فیلسوف تکاملگرایی هستم، بلکه اگه شما به من بگی آقا در طول تاریخ بشر ما میخواییم به بهترین ایده جایزه بدیم، بهترین ایدهی که در همه زمینه ها، در همه زمان ها، در همه جاها مطرح شده، میخواییم به یه ایده جایزه بدیم به عنوان بهترین ایده، من میگم جایزه رو باید بدی به داروین. دلیلم هم فلسفیه، به خاطر اینکه در طول تاریخ فکر بشر یک شکاف بزرگ درد سرسازی وجود داشته که این نظریه داروین آمده این شکاف رو پل کرده، پل زده بین دو طرف این دره، دو تا جهان رو آورده زیر یه چتر فراگیر جا داده، دو تا چیز رو با هم وصل کرده. چیو؟ جهان حیات و معنا و هدف رو با جهان زمان و فضا و فیزیک و اینجور چیزا. این دوتا رو نظریه داروینی که به هم دیگه وصل کرده. برای همینی که من، آقای نویسنده میگه، من فکر میکنم که بهترین ایده‌ای که تا حالا مطرح شده اینه. یه خود اگه دقت کنین حرف جالبیه ها، داره میگه که یه کسی از دنیای علم خارج از دنیای فلسفه یک نظریه‌ای داده، یه طرحی داده، یه ایده‌ای مطرح کرده و این ایده دنیای فلسفه رو زیر و رو کرده. ادعای این آقا درباره نظریه داروین اینه، ولی خودش میگه که این اتفاق خیلی خاصی نیست، فکر نکنید که دفعه اوله، بارها در طول تاریخ اینطوری شده که یه کشف علمی، یه ابداعی، یه نظریه‌ای که مثلا آقای کوپرنیک وضع کرده یا نیوتن یا فروید یا آلن تورینگ اینا داشتن، بعد دنیای فلسفه رو اومده تحت تاثیر قرار داده. مثلا میگه مفهوم ناخودآگاه که یه چیزی که در روانشناسی فروید این رو درستش کرد، یا فروید مسامحتن، حالا میشه گفت فروید معرفیش کرد و همه گیرش کرد، این پیامدهای فلسفی خیلی مهمی داشت، به خاطر اینکه قبل از اینکه جا بیفته مفهوم ناخودآگاه، تصور عمومی ما این بود که ما اطلاعات رو از محیط میگیریم، بعد بر اساس منطقی که داریم این اطلاعات رو بررسی میکنیم، پردازش میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، عمل میکنیم. بعدن که فهمیدیم او یه ناخودآگاهی هم وجود داره که اینطور اونطور اونطور، فهمیدیم که پس یه مکانیزمای، یه نیروهای درون ما هستن که ما خیلی کنترلی روشون نداریم، حتی خیلی وقتا نمیشناسیمشون، نمیدونیمشون. اینا هم رو تصمیم گیرای ما اثر میذارن. یه نمونه است دیگه، نمونه از یه کشف علمیه در حیطه خارج از فلسفه که اثر گذاشته روی فلسفه، رو درک فلسفی ما از جهان. داروین رو هم میگه که همینطوره. میگه داروین هم آدمیه که ایدهش، یا به قول آقای نویسنده ایده خطرناکش، یک بخش مهمی از پیشفرضهای فلسفی، پیشفرضهای شناختی ما رو انگولک میکنه، به چالش میکشه، واسه همینم میگه من بهش میگم ایده خطرناک داروین. یه جایی تو کتاب اصلا میگه این مثل حلال کامله. حلال کامل یک ماده افسانه‌ای شما در نظر بگیر، یه چیزی مثل کیمیا، هر چیزی رو بریزی اینو در خودش حل میکنه، ظرفی رو هم که مثلا توش بریزیش اون رو هم حل میکنه. میگه که داروین هم، ایده داروین هم همه چیز رو در خودش حل میکنه. هر موضوعی وقتی که برخورد میکنه با نظریه تکامل به ناچار متحول میشه، باید تغییر شکل بده. یه همچین خاصیتی میبینه ایشون برای نظریه تکامل داروین. واسه همینم هم هست میگه این همه مخالف و این همه دشمن داره، به خاطر اینکه میبینن که این همه جا میره، همه جا نفوذ میکنه و دیگه پیامداشو نمیتونن بپذیرن. انقدری هم مخالفت ها بعضن باهاش شدیده، انقدری هم قویه. میگه که بعضیا میگن که این شبیه ماجرای گالیله است، ماجرای گالیله و کلیسا در قرون وسطا. اما خب الان قرون وسطا نیست و زمان حاضره، و ولی کسانی به دلایل غیر علمی باهاش مخالفت میکنن و حذفش میکنن و سعی میکنن که اثری ازش جایی نباشه. حتی توی آمریکا میگه که بعضی از ایالت ها اجازه ندارن تدریس کنن درس تکامل رو، بعضی جاهای دیگه تدریس میکنن کنارش نظریه های دیگر رو هم میگن. انگار شما مثلا داری منظومه شمسی و اینا رو توضیح میدی، بعد کنارش یه نظریه جایگزین رو هم بگی بعضی هم اعتقاد دارن که بالاخره زمین مرکز عالم است و همه چی دور زمین میگرده و اینا. آقای دنت نویسنده کتاب یه جایی میگه که الان که دیگه در جهان از هر 4 نفر 3 نفر میتونن بخونن و بنویسن، انقدر شواهد برای تکامل زیاده که اگر کسی شک کنه بگه که نه این تنوع حیات مثلا به خاطر فرایند تکامل توسط انتخاب طبیعی به وجود نیامده، این رو من فکر میکنم که دیگه از جهلش داره میاد، یک جهل توجیه ناپذیری داره. خلاصه دیدگاه این آقا درباره داروین و جایگاهش و جایگاه نظریه تکامل یه همچین دیدگاهی. ما البته اینجا نمیخوایم به خود نظریه تکامل بپردازیم، نه اصلا میخوایم سمت بحث کردنش بریم، شواهد و ادله بیاریم، موضوع این نیست، اصلا این کتابو به خاطر این انتخاب نکردیم. ولی اولش باید یه توضیح بدیم که نظریه تکامل چیه، چون پایه بحث اینه، پایه مقدمه بحث اینه، برای همین باید نظریه رو معرفی کنیم. نظریه به صورت خیلی خلاصه اونطوری که خود داروین در کتابش توضیح میده در چند جمله اینه. میگه فرض کنیم یک جمعیتی از موجودات هستن که سر منابع حیاتی دارن با هم رقابت میکنن، اتفاقی که میدونیم داره میفته. بعد حالا فرض کنیم که این موجودات بعضی چیزاشون با هم دیگه فرق میکنه و این فرقا، این تفاوتا باعث میشه که تواناییشون در بقا و در تولید مثل با هم دیگه متفاوت باشه. این هم یه چیزی که میدونیم وجود داره دیگه. پس یک بخشی از این جمعیت بخت بیشتری خواهند داشت برای تولید مثل و اون وقت اون خصلتی رو که باعث موفقیتشون شده اینا میتونن به نسل بعدیشون منتقل کنن. این که هی تکرار بشه، اینایی که این خصلت رو دارن بیشتر بتونن تولید مثل کنن، اینو منتقل کنن، دوباره بتونن تولید مثل کنن، این هی خصلت هی منتقل بشه، این اتفاق که در طول زمان هی بیفته، هی انباشته بشه، این تفاوت ها کوچیک کوچیک کوچیک، این خصلت ها هی منتقل بشه، در طول زمان منجر میشه به یک تغییرات عظیمی، تغییرات بزرگی. این فرایند رو میگیم فرایند تکامل توسط انتخاب طبیعی. ها، این قصه خلاصه نظریه داروینه. رقابت بر سر منابع محدود، رقابت، بعضی‌ها یه خصلتایی دارن که باعث میشه که قوی‌تر باشن در بقا، در تولید مثل، و اون وقت اینا هی بیشتر تولید مثل میکنن، هی موفق ترن، این خصلت ها واگذار میشه، کم 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 تغییرات ریز ریز، این منجر میشه به تغییرات بزرگی. اینو بهش میگیم تکامل در اثر انتخاب طبیعی، تکامل توسط انتخاب طبیعی. چرا نویسنده میگه این کشف، این نظریه که از دنیای زیست شناسی آمده، دنیای فلسفه رو میتونه تکون بده؟ به خاطر اینکه این یه دریچه جدیدی برای فکر کردن، برای دیدن میده به فیلسوف. یه مثال میزنه از تفکر فلسفی قبل از داروین. مثالش مال کتابی از آقای دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، یه کتابی داره به نام گفتگو در باب دین طبیعی. کتابای فلسفه رو اون موقع اینطوری می‌نوشتن که توش مثلا چند نفر با همدیگه بحث می‌کردن، هر کسی موضوع بحث رو از یک زاویه‌ای بررسی می‌کرد، از یک زاویه‌ای نگاه می‌کرد و کتاب می‌شد مجموعه گفتگوهای اینها. یه بخشی از این کتاب هم مال حرف زدنای اینا درباره منشأ جهان و منشأ موجودات. هر کدوم از طرفین بحث دارن میگن که از نظرشون جهان چطور به وجود آمده. یکی از شخصیت‌ها یه پیشنهادی میده، میگه شاید این جهان محصول آزمون و خطاهای پرشماره. یعنی یه چیزایی هی به وجود آمدن، بعد اون بخششون که خوب کار نمی‌کرده از بین رفته، اونی که خوب کار می‌کرده مونده، دوباره خودشو تولید کرده و و و و. خیلی شبیه به هسته مرکزی ایده داروین دیگه. اما آقای هیوم، نویسنده اون کتاب، فیلسوف شهیر، خیلی ساده عبور میکنه از کنار این حرف. حرف رو میاره تو کتابش ولی خیلی سرسری ازش میگذره. دنت میگه که به این موضوع بیتوجهی کرد نویسنده، اصلا پروبال نداد بهش، به خاطر اینکه دست و پای ذهنش بسته بود. میگه اهمیت داروین اینه که دست و پای ذهن ما رو باز کرد. دنت میگه اصلا هیوم نمیتونست تصور کنه که این تطابقی که ابزار با هدف داره در طبیعت ما میبینیم و شگفت زده میشیم ازش، این ممکنه حاصل یک چیز غیر هوشمند باشه. اصلا به مخیلش هم به قول ما خطور نمیکرد. چون دست و پای ذهنش بسته بود، چون هنوز داروین نیامده بود، اصلا موضوع تو ذهنش جدی نشد. در حالی که داروین جواب این رو بعدن داد، گفتش که همین انتخاب طبیعی همون چیز غیر هوشمندیه که باعث شده که چیزا اینطوری بشن که الان هستن. حرف اساسی آقای دنت میدونید چیه؟ حرف اساسیش اینه که میگه بیاین انتخاب طبیعی رو به عنوان یه الگوریتم ببینیم. میگه اگه الگوریتمی بهش نگاه کنیم بهتر میتونیم درکش کنیم. الگوریتم چیه؟ یک مجموعه از دستورالعمله. شما اینو قدم به قدم که اجرا کنی دیگه لازم نیست تصمیم گیری خاصی بکنی، هر بار که اجرا کنی بری جلو میرسی به نتیجه. مثلا تو ریاضی الگوریتم تقسیم یارتونه چطوری بود؟ چند رقم از این ور جدا میکنی، اینو تقسیم بر اون میکنی، اینو اضافه میکنی، اینجور کارا. الگوریتم جذر، الگوریتم جمع کردن. شما هیچ تصمیم گیری لازم نیست بکنی، کافیه که دستورالعمل رو قدم به قدم اجرا کنی. الگوریتم رو لازم هم نیست کسی حتما طراحی کنه، لازم نیست که حتما نتیجه به درد بخوری داشته باشه. حتی میگه این که موج میزنه دم ساحل، دونه های شنو میاره بالا، اینطوری مرتب میکنه برمیگرده، این یه الگوریتمی داره. لازم نیست واقعا طراحی شده باشه، لازم نیست ذهن هوشمندی پشتش باشه. اصلا ویژگیش اینه که احتیاجی به هوش نداره، هر باری که اجرا بشه نتیجه میده. میگه انتخاب طبیعی هم الگوریتمه. هر وقت شما شرطهای اولیه رو که توی نقل قولی که از نظریه داروین داشتیم گفتیم، هر وقت شما شرطهای اولیه رو برقرار داشته باشی، الگوریتمت اجرا میشه. آیا نتیجهش قابل پیش بینیه؟ بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. ولی اون چیزی که میدونیم اینه که بالاخره نتیجه خواهد داد. این الگوریتم جواب میده. ممکنه جوابشو نتونیم از قبل پیش بینی کنیم. این که نمیشه پیش بینی کنی به این معنی نیست که الگوریتم نداره. فکر کن شما یه سری مسابقه شیر یا خط داری برگزار میکنی، 1024 نفر مثلا دارن تو شرکت میکنن. خب حذفی داریم شیر یا خط بازی میکنیم، هر کی خط بیاره میبازه. دور اول 500 نفر میرن بیرون، دور بعد 250 نفر میرن بیرون، همینطوری تاش یه نفر برنده میشه دیگه. مثلا کسی که برنده میشه 10 بار پشت سر هم خط آورده یا شیر آورده. حالا آیا دلیلی داشته پشت برنده شدن این آدم دلیلی بوده؟ نه. آیا میشد از قبل پیش بینی کرد که کی برنده میشه؟ نه. اما الگوریتمی وجود داره اینجا. این که ما نمیتونیم برنده رو پیش بینی کنیم دلیلی برای این نیست که غیر الگوریتمی این فرایند. حواسمون هست که چرا داریم درباره الگوریتم حرف میزنیم دیگه. آقای دنت گفت انتخاب طبیعی رو بیاییم به شکل یک الگوریتم ببینیم. اگه الگوریتمی ببینیمش، ویژگیاش رو بهتر میتونیم درک کنیم، چون انتخاب طبیعی یک الگوریتمه. حرف اساسی کتاب اینه، میخواد بهمون نشون بده که اگر اینو الگوریتم ببینیم، چقدر سوالهای دیگری رو که در طول تاریخ باهاش کشتی گرفتیم و نتونستیم حل کنیم، میتونیم جوابش رو ببینیم، میتونیم حداقل مسیر به جواب رسیدنش رو ببینیم. یه مثال میزنه، مثال دیگه دوباره از فلسفه میزنه. میگه یک مسئله‌ای که تقریبا در تمام طول تاریخ فلسفه با ما بوده، مسئله ذات و عرضه. میگه که مثلا از زمان افلاطون هم پذیرفته شده بود، میگفتن اسب یک ذاتی داره، ذات اسب بودنشه، همه اسبا این ذاتو دارن. بعد حالا هر اسبی یه فرقایی با اسب دیگری هم میکنه دیگه. دنت میگه وقتی که از نظر تکاملی نگاه کنی به موجودات، دیگه این مسئله ذات معنای خودش رو از دست میده. شما فرض کن بخوای در طول تاریخ قدم به قدم بری عقب تا برسی به اولین اسب. الان یه اسب جلومونه، خب خیلی واضحه که این اسبه. میریم باباشو نگاه میکنیم میبینیم که خب اونم اسبه دیگه. بابای اونو نگاه میکنیم میبینیم اسبه. بعد همینطوری میریم عقب 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 عقب. این تفاوتای کوچیکی که اینا با هم دیگه کردن نسل به نسل، اینا رو هم انباشته میشه. میرسیم به یه نقطه‌ای که دیگه اون چیزی که جلوی ماست اگر با بعدی خودش مقایسهش نکنیم، اونو برداریم بیاریم با اون اسبه که اول کار شروع کردیم تمرینمون رو ازش با اون مقایسه کنیم، میبینیم که این دیگه اون نیست. یعنی به وضوح نمیشه گفت اینم اسبه اونم اسبه، و نمیتونیم همین نقطه‌ای رو بگیم اینجا اون جایی بود که دیگه اسب تموم شد، این موجوده شروع شد. یعنی مفهوم اسب بودن اصلا واسه این فقط به وجود اومده که ما دریچه زمانی که داریم نگاه میکنیم به اسب از توش دریچه محدودیه. ما بازه رو اگه به اندازه کافی بزرگ بگیریم اصلا مفهوم اسب، مفهوم گونه حتی تقلق میشه. دیگه گونه رو فقط وقتی میتونی تعریف کنی که داری در یک بازه زمانی مشخصی حرف میزنی، به خاطر اینکه هر گونه ای از موجودات رو اگه شروع کنی عقب رفتن عقب رفتن عقب رفتن یه جایی میرسه که میبینین دیگه اینی نیست که من میشناختم، و واقعا هم نمیشه گفت کجا این اتفاق افتاد. وقتی در مورد یه گونه حرف میزنی باید بگی در این بازه زمانی. وقتی میگیم نظریه داروین چه آورده هایی داشت برای دنیای فلسفه، یه مثالش همینه. مثالش اینه که خود نظریه های سنتی فلسفه اینطوری بودن که آقا ذات نه به وجود میاد نه از بین میره. ذات اسب همیشه اسبه، همیشه اسب بوده، همیشه هم اسب خواهد بود. ولی وقتی شروع کنی با از دریچه نظریه داروین چیزها رو ببینی، میبینی بنیانات خیلیاش شروع میکنه به تقلق شدن. خطرناک بودن ایده داروین هم اینطوری که من میفهمم از آقای دنت بخشش به همین برمیگرده، به خاطر اینکه نظم پیشینی چیزها رو داره به هم میزنه. نگاهش هم نگاه جالبی، حالا هم با مثالها هم با تیکه تیکه مفهومایی که تزریق میکنه به ذهن خواننده، واقعا قلقلک میده ذهنو. میگه که تغییراتی که نظریه تکامل در زیست شناسی به وجود آورد، در دانش زیست شناسی به وجود آورد، یه کاری کرد که زیست شناسی شبیه مهندسی شد. شبیه مهندسی شد یعنی چی؟ ببینیم تو مهندسی چه خبره. تو مهندسی مثلا ما یه فرایندی داریم، مهندسی معکوس. هر چیزی رو که می‌خوایم طراحی کنیم در مهندسی، یک آرندی می‌کنیم روش، یک تحقیق و توسعه‌ای روش انجام میدیم. چه نیازهایی رو می‌خواد جواب بده، نمونه می‌سازیم، بعد آزمایش می‌کنیم، می‌بینیم اینش خوبه، اونش بده، اصلاحش می‌کنیم، تغییر می‌دیم، نمونه جدید، اصلاح، نمونه جدید، اصلاح، تا نهایتاً می‌رسیم به یک محصول نهایی. این کاری که در مهندسی انجام میشه دیگه. توی طبیعت هم همین اتفاق افتاده. همین فرایند تحقیق و توسعه اتفاق افتاده. منتها در دوران بسیار 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 طولانی. از این نظر میگه کار زیستشناسا خیلی شبیه کار کسایی که مهندسی معکوس میکنن. یه محصول رو برمیدارن، بررسی میکنن که چرا طراحا اینطوری طراحیش کردن. مهندسی معکوس اینه دیگه، شما یه محصولی رو برمیداری میگه این خیلی باحاله، ما میخوایم یه دونه مثل این اگه بتونیم درست کنیم. چیکارش کنیم؟ اینو شروع کنیم به باز کردنش، ببینیم میفهمیم که اینی که اینطوری گذاشتن اینجا واسه چی گذاشتن، بعد ما هم همینو کپی کنیم. حالا کپی هم نکنیم، بفهمیمش، مهندسی معکوسش کنیم. یعنی این دیگه میگه زیستشناسا هم الان که ما این دید داروینی رو داریم، زیستشناسا هم کارشون همینه. دکمه چرا اینجاست، چرا اونجا نیست، این دماغه چرا اینوریه، چرا اونوری نیست. بعد یه سری مثال میزنه، مثالای خوشمزه‌ایه. میگه اینا رو اگه نگاه کنی، همین مثالا به همین بامزگی که در مهندسی معکوس بعضی وقتا پیدا میشه، از اونجا در واقع میزنه بیرون، توی زیست شناسی هم الان هست میزنه بیرون. مثلا چی؟ مثلا میگه که توی یه پروژه مهندسی، توی آزمایشگاهی چند تا مهندسن دارن یه چیزی طراحی میکنن، واسه یه بخشی از دستگاه یه قطعه کم دارن. این چیکار کنیم چیکار نکنیم، یعنی دستگیره یا دری اونجا رو میزه به درد کارشون میخوره. دستگیره هر وقت میدارن میذارن اونجا. دستگیره حالا از قضای روزگار یه نقش و نگاری هم روش هست. خب این میره و میره تو پروتوتایپ و بعد میاد بیرون و میاد توی محصول نهایی و میمونه رو دستگاه. واقعا هم اتفاق افتاده، توی پروژه نظامی اتفاق افتاده. بعدن هم هر چی میسازن، هر چی از رو این دستگاه میسازن در مدل‌های بعدی، نسل‌های بعدی، همش اون چیزه رو داره، اون قطعه رو داره با همون نقش و نگارا. چون هی کپی پیست کردن، کسی نمیدونه نقش و نگاره واسه چی اونجا هست، ولی میگن آقا بوده، ما هم دیگه تو این میذاریم باشه دیگه، شاید این نقش و نگاره رو برداشتیم مثلا کار نکرد، میذاریم بمونه. این اتفاقی که در صنعت زیاد افتاده، نمونه براش خیلی زیاد هست. در طبیعت هم همینطور، در طراحی طبیعی چیزها به یه جزئیاتی برمیخوریم گاهی که میبینیم هیچ توجیهی ندارن. مثلا مثال میزنه کتاب، میگه عصبهای چشم ما که نور رو دریافت میکنن اینا اصلا پشت به نورن، بعد تمام دنباله های عصبهای چشم اینا مثل سیمای پشت کامپیوتر اینا جمع شدن از یه گوشه چشم رفتن پشت چشم، که این باعث شده که ما یه نقطه کور داریم در دیدمون. مهندسی اگر چنین چیزی طراحی کنه بیاره، میگه آقا این نقطه کور داره، این مشکل داره، طراحیت غلطه. منتها این دو در طبیعت با کپی پیست هی درست شده اومده جلو، واسه همین مشکله اونجا هست. وقتی شما میتونی ببینیش که با دید مهندسی معکوس بهش نگاه کنی، ببینی که خب آقا این یه نمونهی بوده، به یه دلیلی یه زمانی اونجا بوده، اصلا شاید کارکردش از بین رفته. باز یه مثال دیگه، کیبوردهای کامپیوتر رو اگه نگاه کنی، این کیبوردهایی که بالاش QWERTY این چیدمان اینطوری رو دارن، تو همه کامپیوترها هم الان همینطوریه. هیچ فکر کردین که مثلا چرا اینا اینطوریه؟ منطقش چیه که دکمه ها اینطوری چیده شدن؟ واقعیتش اینه که هیچ منطقی نداره، یعنی برای الان هیچ منطقی نداره. طراحی این مال اون وقتیه که ماشین های تایپ مکانیکی بودن، هی چیدمان های مختلفی رو امتحان کردن واسه کلیدا، بعد دیدن که نه این میله های فلزی کلیدای ماشین تحریر هی گیر میکنن تو هم. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، این کلیدای پر استفاده رو که بیشتر ممکنه که پشت سر هم اینا آدما فشار بدن روش، بزنن، اینا رو بذاریم دورتر از هم که اینا گیر نکنن تو هم. اینطوری شد که رسیدن به این چیدمان فعلی. و حالا که دیگه توی لپتاپایی که ما داریم، تو کامپیوترهای ما، از این میله های فلزی در کار نیست که، ولی چیدمانه دیگه انقدر جا افتاده که دیگه عوض کردنش به صرفه نیست. به صرفه نبودن همین چیزی که طبیعت هم داره، همین منطقیه که طبیعت هم داره در طراحی چیزها. این که نوروترانسمیترها، پیام رسانهای عصبی مغز ما و موجودات دیگه مثل پشه ها، اینا ترکیب شیمیاییشون یکسانه، این از همین کپی پیست کردنهای طبیعت میاد. یا یه مثال دیگه میزنه نویسنده از این کپی پیست کردن، از معماری مثال میزنه. میگه بناهای قدیمی رو نگاه کنید، بناهای قبل از صنعتی شدن رو اگر که نگاه کنید، مثلا کلیساهای بزرگ گوتیک رو، یه چیزایی توی طراحی اینا هست که هیچ توجیهی نداره. مثلا یه چیزی شبیه راپله وسط یه دیوار خیلی ضخیم که به هیچ جا هم نمیرسه، یه چیزی اونجا گذاشتن دیگه هست. شبیه چیه این؟ شبیه یه عصبیه در گردن زرافه خیلی طولانی که از مغز زرافه طبقه چندم میشه، میاد پایین، ریه رو دور میزنه، بعد دوباره میره بالا. عصب همون بالا میتونسته دو تا نقطه رو به هم وصل کنه دیگه، ولی تمام گردن رو میاد پایین و یه دوری دور ریه میزنه و میره بالا. چرا اون سوراخ تو کلیسا هست؟ به خاطر اینکه قدیم مصالحی و موادی استفاده میکردن که میگه ناچار بودن دیوارا رو زخیم بسازن که وزن سقف بلند رو بتونه تحمل کنه. این یعنی اینکه خیلی طول میکشید که ملات توی عمق این دیوار خشک بشه، واسه همین یه جاهایی تو دل دیوار یه چیزایی مثل هواکش میذارن که این ملات رو سریعتر خشک کنه. بعد دیواره که خشک میشه، خب دیگه کارکردی نداره، ولی حفره اونجا سر جاش هست. بعدن هم که مصالح عوض شد، دیگه نیازی به این کار نبود، چون تو طراحی بود، ادامه دادن و موند. قصه عصب عجیب غریبی که زرافه دارم همینه. این عصب تو ماهی خیلی سرراست دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنه. طبیعت ولی نمیتونه بیاد کل طراحی رو عوض کنه، از اول اعصاب و سیم کشی کنه واسه جناب زرافه که. واسه همین قدم به قدم هر بار یه تغییر کوچیکی میده. طراحی رو کپی پیست میکنه، یه کوچولو تغییر میده. کپی پیست میکنه، یه کوچولو تغییر میده. اینه که به جای اینکه کل سیم کشی عوض بشه، فقط این عصبه یه خورده طولانی میشه. همین یه خورده طولانی وقتی شما میرسی به زرافه میشه یه چیز به این درازی. یه مقدار بیشتر پیش میره نویسنده در شمردن شباهت‌های دنیای مهندسی و زیست‌شناسی، چون ازش بعداً استفاده میخواد بکنه. یه مفهوم دیگری که دربارش حرف میزنه اینه که میگه توی دنیای مهندسی خیلی از دعواهای مالکیت معنوی، حقوق مالکیت، ثبت اختراع، اینا بر اساس شباهت هاست. شما اگه یه دستگاهی بسازی که همون کاری رو بکنه که دستگاه شرکت رقیبت میکنه، این لزوماً به معنی کپی کردن نیست، بالاخره کار کردش یکیه. ولی اگه جزئیات طراحیتون هم شبیه هم دیگه باشه، دیگه یه خورده قضیه بو میده دیگه. در ادبیات هم همینه دیگه. اگه مثلا شما دو تا داستان داشته باشی، هر دو تا درباره قتل با قهوه مسموم باشن، خب این اشکال نداره، دو تا داستانن یک تم مشابهی دارن. اما اگه هر دو تای این قصه ها تصادفاً با این جمله شروع بشه که در آن شب برفی کسی نمیدانست در خانه شماره 13 چه میگذرد، این دیگه احتمالش خیلی کمه دیگه. این دیگه آقا چیکار داری میکنی؟ نویسنده میگه بعضی از این شباهت ها در طبیعت اینطوریه، اینا رو نمیشه گفت تصادفه، نمیشه گفت اتفاقی انقدر شبیهن، قطعاً کپی کاری انجام شده. نتیجه‌ای که میخواد بگیر از این حرفا چیه؟ نتیجه‌اش اینه که زیست شناسی خیلی بیشتر از اون که ممکنه خیلی از ماها فکر کنیم شبیه مهندسیه. الگوش خیلی بیشتر از اینه که ما فکر میکنیم الگوی الگوریتمی اینطوریه. بعد فقط هم زیست شناسی نمیمونه. نکته کتاب همینه که نظریه تکامل رو از زیست شناسی برمی‌داره، میاره در جاهای دیگه، میاره تو دنیاهای دیگه، از اونجاها مثال میزنه، تو اونجاها سعی میکنه که مطلبو جا بندازه. بعدش هم مثل کتاب‌های معمول دیگر فلسفه نیست که ممکنه دیده باشیم همش استدلال ردیف کنه، خشک باشه و خوندنش سخت باشه. اصلا کتاب اینطوری نیست، همش مثال داره میزنه از دنیای مهندسی، از دنیای کامپیوتر، از علوم مختلف و هی اصطلاحاتی میسازه، مفهومایی میسازه که کمکمون میکنه اون استدلال اصلی، اون حرف اصلیش رو بهتر و راحت‌تر بگیریم. دو تا مفهوم بامزه معرفی میکنه، یه دونه بالابر قرقره نقاله، یه دونه هم قلاب آسمانی. بالابر معلومه چیه؟ همونی که روی طبقه میذارن بعد بی قرقره داره دیگه، بارو باش میدن بالا، آجر میدن بالا، استانبولی رو میدن پایین، این طبقه رو باهاش میسازن، بعد که تموم شد اینو میبرن میذارن رو سقف این طبقه، طبقه بعدی رو میسازن میرن بالا. قلاب آسمانی چیه که نویسنده حرفشو میزنه؟ میگه یه بالابری شما تصور کنین، فکر کنین به هیچ جا ولی وصل نیست، وسط آسمان معلقه و میتونه چیزا رو ببره بالا، مثل بالابره ولی وسط آسمان معلقه. میگه در این یک قرن و نیم گذشته منتقدین داروین کاری که داشتن میکردن این بوده که دنبال این بودن که یک مورد نشون بدن که یه چیزی ساخته شده بدون این که از چیز ساده تری استفاده کرده باشه، دنبال این بودن که قلاب آسمانی نشون بدن. ولی رو هر چی دست گذاشتن، اونم به جای این که قلاب آسمانی باشه، بعدن معلوم شد یه بالابره، داره به کمک یک چیزی، یه پایه‌ای، یه چیز دیگر رو میسازه میره جلو. حتی میگه کل ساختار فرهنگ ما هم یک مجموعه بسیار پیچیده ای از همین بالابراست. ساختارایی هن که به تدریج تکامل پیدا کردن و کارشون هم اینه که بقای ما رو تضمین کنن. حالا در طول زمان گاهی تغییر کاربری میدن، گاهی از شکل اولیه‌شون خارج میشن، ولی اگه مسیرشون رو دنبال کنی، یه چیزه که هی داره تیک 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 تغییر میکنه میاد جلو، در چارچوب همون الگوریتمی که آقای داروین برامون تعریف کرده. یه مسئله دیگه ای که آقای دنت با این عینک تکاملی میره سراغش، مسئله خودآگاهیه. مسئله خودآگاهی یکی از معماهای بزرگ علم و فلسفه است. از این سوالایی که بزرگترین مغزهای جهان دارن در موردش فکر میکنن که ببینن که چطور میشه توضیحش داد. داستانم چیه؟ داستان اینه که تقریبا در تمام طول تاریخ ما یک چیزی رو متوجه بودیم که این تفاوت ماست و بقیه دنیا. اون چیزم چی بود؟ این که ما میتونیم فکر کنیم و ما میتونیم احساس کنیم. ما خودآگاه هستیم، به خودمون آگاهیم و بقیه موجودات زنده نیستن. همه تصور ما از خودمون بر اساس همین تفاوت بنا شده، اینه که ما خودمونو برتر از بقیه میبینیم دیگه ها. اما خب ما جسمم داریم، جسممون خیلی شبیه به موجودات دیگه. وقتی که دیدیم جسممون این شباهت رو داره ولی از اون طرف اون تفاوت رو هم داریم که تفاوت خیلی بزرگیه، گفتیم که پس میدونی قصه چیه؟ قصه اینه که ما یه جسم مادی داریم و یه چیز دیگری که بقیه ندارن. این تصویریه که در تمام تاریخ بشر تقریبا این تصویر وجود داشته. آقای دنت ولی میگه این نیست. میگه این شکافی رو که ما داریم و نمیتونیم بفهمیم که این تفاوت، این فاصله از کجا میاد و دو تا دنیای جدا میبینیم اینا رو، این رو میشه با نظریه تکامل بهتر توضیح داد. با استفاده از نظریه داروین میشه این فاصله ای رو که بین ما و موجودات دیگه هست، به جای اینکه بیایم یهو بگیم ما یه روحی داریم مثلا، یه چیز اینطوری داریم که اونا ندارن، اینو میشه طور دیگری توضیح داد. ما یه معمای بزرگ نداریم. خودآگاهی یه معمای گنده نیست. کلی مسائل کوچیک 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 هست. تفاوت دید اینه. به تدریج اگر اینها رو حل کنیم، مسئله بزرگی هم حل خواهیم کرد. یه مثال میزنه. خود این ایده رو تو این کتاب زیاد توضیح نداده، ولی یه مثال میزنه برای اینکه یه تصویری بگیریم از اینکه چی کار میخواد بکنه. فکر میکنم مثال روشنگریه. میگه که بیایم هوش مصنوعی رو نگاه کنیم، به هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر نگاه کنیم، یه خورده بررسی میکنه، این ور اون ور توضیح میده، بعد یه مثال میزنه. یه مثال میزنه از اولین بازی کامپیوتری، اولین برنامه‌ای که اولین برنامه‌ای که نوشته شد برای بازی چکرز. میگه خالق این بازی بدون اینکه خودش لزوماً بدونه چی کار داره میکنه، از اصول طراحی تکاملی استفاده کرد برای اینکه بتونه برای این بازی ساده یک هوش مصنوعی قدرتمندی بسازه و موفقم بود. انقدر موفق بود که بعد از مدتی تونست قهرمان جهان رو شکست بده. کاری هم که کرده بود این بود که یک برنامه نوشته بود، وضعیت مختلف مهره ها رو به صورت ریاضی کد نویسی کرده بود. در طول بازی وضعیت مهره ها رو در آورده بود، کد نوشته بود براش. بعد یه الگوریتمی نوشته بود که هر حرکت بازی رو ارزیابی میکرد و میگفت این حرکت خوبیه یا حرکت خوبی نیست. بعد دو تا نسخه از این الگوریتم رو گذاشت جلو هم بازی کنن. یکی از این الگوریتما بعد از هر حرکتی خودش رو تغییر میداد، یعنی هی جهش ژنتیکی میکرد مثلا. دومیه ولی کمتر تغییر میکرد، مخصوصا اگه میدید یه حرکتی خوب بوده، تشخیص میداد که خوب بوده، برای حرکت‌های بعدی الگوریتم خیلی عوض نمیکرد، همونو میرفت. این باعث می شد که برنامه ذره ذره بهتر بشه، قوی تر بشه. به تدریج اون برنامه‌ای که محافظه کارتر بود انقدر در بازی بهتر و بهتر شد که تونست قهرمان جهان رو ببره. قهرمان جهان در چکرز رو تونست ببره. یعنی چی؟ برگردیم دوباره به همون مثالی که درباره خودآگاهی زدیم. گفت مسئله خودآگاهی رو میتونه حل کنه این واسه ما. ما یه مسئله بزرگ خودآگاهی نداریم، یه مسئله بزرگ چطور قهرمان جهان رو در چکرز شکست بدم نداریم. کلی مسئله کوچیک داریم. کل خودآگاهی انسان رو هم اگر مجموعه بسیار بسیار بزرگی از سوالای کوچیک کوچیک بدونی که اینا توضیح تکاملی دارن، اون وقت ممکنه روزی برسه که کلیت خودآگاهی رو هم بتونیم حل کنیم. یعنی اگه بیایم حواس انسان رو، سیستم کارکرد مغز انسان رو تفکیک کنیم، جزء به جزء بررسی کنیم، کار خیلی سختیه، خیلی کار زمانبریه، ولی اگه بتونیم این کارو بکنیم، کم کم میتونیم بفهمیم که هر جزئی چطور کار میکنه. اون وقت میبینیم که این خورده سیستم ها، خورده توانایی ها هستن که وقتی جمع میشن یه مجموعه بزرگی درست کردن که ما اسمشو میذاریم خودآگاهی. الان این کارو نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه هنوز کامل این سیستم ها رو نمیشناسیم. نحوه کارکرد مغز خیلی برامون روشن نیست. تصویر هنوز کامل نشده. تا سالهای سالم احتمالاً بعد حالا تحقیق کنیم. ولی هرچی در این سالها از مغز و از سیستم اعصاب و حواس انسان یاد گرفتیم، همه در همین راستا بوده. همه همین رو تایید کرده. گفتیم اول پادکست، گفتیم که جز کسایی که کشفیاتی، ابداعاتی، نظراتی در عرصه‌های دیگر علوم داشتن و بعد اثر گذاشتن روی فلسفه، یه اسمی هم گفتیم، آلن تورینگ. آلن تورینگ کسیه که ایده اصلی کامپیوتر رو داده به عنوان یک ماشینی که میتونه حساب کتاب کنه. قبلا شاید معلوم نبود این آدم چقدر آدم مهمیه، ولی الان که کامپیوتر دنیا رو زیر و رو کرده، میشه اهمیتش رو بهتر فهمید. ما داریم با کامپیوتر یه کارایی میکنیم که همیشه تصور این بود که فقط انسان میتونه بکنه. این پیشرفت‌های تازه در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین داره همش به ما این نشونه ها رو میده که مغزم ساختارش همینه ها. مغزم ساختارش مثل همینه. تفاوت مغز با کامپیوتر اینه که مغز خیلی خیلی بزرگتر و پیچیده تره و این تفاوت اندازه است که گاهی گمراهمون میکنه. فکر میکنیم اینا تفاوتشون ذاتیه، ذاتشون با هم متفاوته. نه، اندازه‌شونه که فرق میکنه، پیچیدگیشونه که فرق میکنه. اعصاب انسان هم یه ماشینیه با کلی سیستم کوچیک و بزرگ که دارن توش کار میکنن. نکته فقط اینه که چون تعداد سیستم ها، چون تعداد نرم افزاراش خیلی زیاده و چون انقدر پیچیده و در هم تنیده کار میکنن، نتیجه چنان دور از تصور در آمده که فکر میکنیم که یک چیز غیر مادیه، یک چیز ماورایی، فهم ما به این نمیرسه. امروز نمیرسه فهم ما بهش، ولی اساس شبیه این چیزهای دیگری که فهممون بهش میرسه. این کسانی که منتقد تفکر تکاملی هستن، اینا خیلی خوششون نمیاد که میگیم که ما انسانها با بقیه جانورها یه جد مشترکی داریم. هر چقدر که شواهد زیاد باشه، انبوه باشه، بازم حاضر نیستن اینو بپذیرن. اینکه یک بخش خیلی خیلی زیادی از ژنوم ما با بقیه جانورا مشترکه و اصلا اینکه ژنوم همه موجودات به یک زبان مشترکی کد نویسی شده، اینا اصلا براشون مهم نیست. آقای دنت میگه که یک بخشی از این دشمنی و مخالفت سرسختانه برمیگرده به همین مسئله خودآگاهی و مسئله ذهن. ریشه مشکل و ریشه اختلاف ایشون میگه که اینجاست. یه جای دیگری که میبره، یه عرصه دیگری که نظریه تکامل رو میبره، ایده خطرناک داروین رو میبره، حیطه فرهنگه. میگه که فرهنگ هم از تأثیرات این دیدگاه در امان نیست. قایم موشک بازی نباید کرد، سفسطه نباید کرد، نباید سعی کنیم نظریه تکامل رو رد کنیم، اینا باید مستقیم روبرو بشیم باهاش. نتایجش رو باید برداریم، به کار ببندیم این طرف. میگه خود داروین هم میدونست که اگر که از اول بخواد به پیامدهای نظریه‌ای که داره مطرح میکنه بپردازه، به پیامدهاش مخصوصا درباره انسان، قضیه بیخ پیدا خواهد کرد. واسه همین در منشأ انواع اصلا درباره انسان حرفی نمیزنه. ما ولی الان میتونیم این نظریه رو برداریم، بگیریم دستمون، ببینیم، سر بزنیم به حوزه های دیگه، ببینیم اینو اگه اینجا اعمال کنیم چی بهمون میده. از جمله فرهنگ. فرهنگم به معنای عامش دیگه، یعنی همه رسوم، همه عادت ها، همه تکنولوژی ها، همه اخلاقیات، همه قصا، همه چی. میگه اینا هم مثل جهش های ژنتیکی، اینا هم اینطوریه که اون چیزیشون که کارایی داره حفظ میشه و به تدریج انباشته میشه و تیکه 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 تغییر میکنه و میاد جلو. این انباشته شدن رو، این جمع شدن، پس انداز کردن رو در جنبه جسمی و در فیزیکی تکامل خیلی راحت تر میشه دید. اینکه در هر نسلی و مثلا هر از گاهی یه تغییر کوچکی ناچیزی ایجاد میشه و اگه به درد بخوره به نسل بعدی منتقل میشه، اینو در زیست شناسی راحت تر میشه دید. ولی وقتی میای تو فرهنگ یه خورده ردیابیش ممکنه مشکل تر باشه. منتها مکانیزم میگه همینه، همون مکانیزمی که در دنیای تکامل جسمی دیدیم همین جام هست. همون کپی پیست کردن ها، همون تغییر کاربری، همون عوارض جانبی تغییرات، همه چی. میگه من نمیگم انسان و دیگر موجودات مثلا متفاوت نیستن، من میگم تفاوتی که ما انسان ها با نزدیکترین اقوام تکاملیمون داریم، با شامپانزه ها، اینه که ما یه وسیله اضافه‌ای داریم برای ذخیره کردن و جمع کردن طراحی‌ها، اونم همین فرهنگمونه. در واقع فرهنگ میگه بالابر نبوده، فقط واسه ما قرقره نبوده، اصلا بالابر ساز بوده. فرهنگه که باعث شده که سرعت تحول زندگی ما انقدر بالا بره با تحولات فرهنگی. ما مدام داریم ابزارهای جدیدی خلق میکنیم برای تغییر دادن خودمون. اینا هم تغییراتی که حتی جسم ما رو هم تغییر میده. میگه من یه دفعه رفتم یک کشتی قدیمی رو میدیدم، دیدم که فضای زیر عرشه چقدر تنگ و تاریکه. گفتم که چقدر سقفش پایینه، این اجداد ما واقعا قدشون کوتاه بوده؟ بعد میگه یه خورده فکر کردم، دیدم از زمانی که این کشتی رو ساختن تا امروز که من رفتم توش، یه چیزی نزدیک 10 نسل از بشر گذشته. تو 10 نسل نباید قد آدم انقدر تغییر کنه. اتفاقی که افتاده، قد و انقدر بلند کرده، تغییراتی که ما در سیستم سلامتی و در رژیم غذاییمون دادیم، انقدر اینا مؤثر بوده که جسممون رو انقدر تغییر داده. یا درباره تکامل زبان که بحثاش هنوز خیلی جدیه، دیگه شکی نداره کسی که زبانها دور یا نزدیک، اینا همه با هم در ارتباط بودن و هستن. مثل درخت زندگی جانورای، درخت زندگی هم واسه زبانها داریم. تا حدود زیادی هم ارتباطاش شناخته شده است. یه عده استدلال میکنن که زبان اصلا به صورت مستقل به عنوان ابزار ارتباطی خودش تکامل پیدا کرده. یه گروه دیگری میگن نه، زبان محصول جانبیه و از عوارض جانبی تکامل مغزه. اما چیزی که اختلافی درش نیست اینه که تنها چیزی که میتونه توضیح بده که زبان چطوری از اونجا به اینجا رسید توضیح تکاملیه. هر روش دیگری شما انتخاب کنی واسه توضیح ماجرا، یه جایش باید بگی که خیلی خوب دیگه، تا اینجا شما فهمیدم، اینجا به بعدشو نمیدونم، معجزه شده. خیلی جالبه به فرهنگ با این دید تکاملی نگاه کردن. واسه خود من واقعا یکی از تازه ترین بخشای کتاب این بود که خیلی بهم دید تازه ای داد. میگه شما فکر کنید که قطعه انجیل به روایت متا که باخ نوشته چقدر طول کشید که تونست این رو تصنیف کنه. نسخه اولیش رو سال 1727 یا 1729 اجرا کرده. چیزی که ما امروز میشنویم احتمالاً مال مثلا 10 سال بعدشه و یک تغییرات بیشتری روش انجام شده. درست؟ چقدر طول کشید که خود باخ خلق بشه؟ چقدر طول کشید باخ بشه باخ؟ وقتی که داره نسخه اولیه رو اجرا میکنه 42 سالشه. نسخه بعدی که نسخه کامل ترشه که داره میاد تقریباً نیم قرنی زندگی کرده. درست؟ چقدر طول کشید مسیحیت ایجاد بشه؟ مسیحیت اگر نبود انجیل به روایت متی وجود نداشت دیگه که باخ بخواد حالا مثلا روش تصنیفی بسازه. پس نقطه عزیمت اولیش همونه. چقدر طول کشید این تکوین بشه؟ تقریبا 2000. درست. چقدر طول کشید که اون بستر اجتماعی فرهنگی که مسیحیت بتونه توش متولد بشه پرورش پیدا کنه و ساخته بشه؟ دیگه حالا اینجا باید بحث کنیم ببینیم شما تاریخ تولد اولین فرهنگ انسانی رو کی در نظر میگیری دیگه، حالا یا 100,000 سال یا 3,000,000 سال. چقدر طول کشید که هوموسیپین ها خلق بشن؟ بین 3 تا 4 میلیارد سال. میبینین کجا داریم میریم دیگه. تا قبل از اینکه داروین بیاد ما فکر میکردیم این اثر چطور خلق شد، میگفتیم یک اتفاق نبوغ‌آمیز و ماورایی افتاد و این اثر از آقای باخ صادر شد. به زبان مثال‌هایی که تو کتاب استفاده شده یعنی یه قلاب آسمانی بود که با اون به صورت ناگهانی این چیز ویژه و ارزشمند رو تونست تحویل ما بده. اما نگاه تکاملی به همون نشون میده که آقا قدم به قدم چه فرایندی طی شده که تهش رسیده به چنین چیز قدرتمندی. مغز باخ خیلی ظریف، خیلی دقیق طراحی شده بود که مثل یک برنامه کامپیوتری بیاد قطعات موسیقی رو اینطوری برداره و بسازه، امتحان کنه، خوب ترا رو جدا کنه، اونایی که بهتر کار میکنن رو نگه داره، اونایی که بدتر کار میکنن رو بریزه دور، تیکه 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 بیاد جلو. از نظر ژنتیکی هم خوش شانس بود، تو خانواده موسیقیایی با سابقه بزرگ شد، متولد شده بود، بزرگ شده بود، تو فرهنگی متولد شده بود که مغزش رو پر کرده بودن از الگوهای آماده موسیقیایی، مثل اینکه طراحی رو مثلا بیاری منتقل کنی به نسل بعد. میراث مسیحیت بهش منتقل شده بود که طراحی یکی بود که از قبل موجود بود. تمام کتاب‌ها و آثاری که درباره مسیح نوشته شده بودن اینا همه بالا براین که رو طبقه اومدن، مصالح باهاش اومده بالا، طبقه بعدی ساخته شده، دست به دست دادن رفته بالا. همه اینا کمک کردن که این برسه به درک خودش از داستان مسیح و بعد این رو تحویل ما بده در قالب این قطعه. با این عینک تکاملی اگه به فرهنگ نگاه کنیم خیلی مسائل برامون باز میشه، شفاف میشه. خیلی جالبه، میبینی که بعضی از حرکت‌ها اجباری‌ان، میبینی که بعضی‌ها تغییر کاربری دادن، بعضی چیزا تغییر شکل دادن، بعضی‌ها به مرور کاربردشون رو از دست دادن، بعضی‌ها به تدریج حذف شدن. خیلی چیزا، حتی اخلاقیات رو، این بحثی که واردش نمیشه کتاب، اشاره میکنه گذرا بهش، ولی میگه اخلاقیات رو وقتی با این نگاه کنی، با این دید نگاه کنی، خیلی از سوالای بزرگش شروع میکنی حداقل جوابشون رو دیدن که پس این میتونه اینطوری از اینجا اومده باشه. میگه چاره ای نداریم به جز اینکه رو راست باشیم و روبرو بشیم با پیامدهای تکامل در این حیطه‌های مختلف، مخصوصا در حیطه اخلاق که اینقدر برامون مهمه. مخالفان تکامل میگن که نباید اجازه بدیم تکامل وارد این حیطه بشه، ولی دنت میگه چاره ای نداریم، این مسائل حل نشده رو، این یه چیزی که داره کمکمون میکنه حلشون کنیم، کمکمون میشه شفافتر ببینیمشون. درست هم نمیگه که نگاه تکاملی به اخلاق چه نتایج عملی بر ما خواهد آورد، فقط میگه که نباید بترسیم، نباید وسط راه ولش کنیم، باید شروع کنیم به اونطوری فکر کردن. اگر اینطوری تکاملی به اخلاق نگاه کنیم مثل همون قصه اسبه، ممکنه یه زمانی اینطوری بشه که میبینیم او هیچ درست و غلطی نبوده، کم 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 درست و غلط به وجود آمده. این نگاه تکاملی چیزیه که هم درک ما رو از تاریخ بشر میتونه کاملتر و دقیقتر کنه، هم تصور ما رو از تحولات، از پیشرفت‌ها، از تنوع‌ها عمیق‌تر می‌کنه و همین که جایگاه خودمون رو در این جهان می‌تونه بهمون درست‌تر نشونمون بده. این ارزش اصلیه که ما می‌تونیم از ایده تکامل بگیریم، خارج از اون قصه‌ای که در زیست‌شناسی و منشأ حیات و اینجور چیزها داره. حرف اصلی آقای نویسنده اینه. چیزی که شنیدین اپیزود 21 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. یه چیزی گفتیم توی این اپیزود درباره این که این الگوریتم تکامل رو اگر که اعمال کنیم روی آثار هنری، مثلا چطوری میشه دید فرایند فرگشت یک اثر هنری رو. من چند هفته پیش یه جایی یک چیدمانی دیدم، یه ارائه از نقاشی های ون گوگ بود با نام تجاری سنسوریا 4. لینکش رو حالا توی توضیحات اپیزود میذارم بتونید ببینید. تصاویری از نقاشی های ون گوگ رو مینداختن روی دیوارای بلند و بزرگ گالری در 4 جهت و بلکه هم بیشتر. روش هم یه موزیکی بود به فراخور اون نقاشی هایی که داشتی میدیدی. خیلی تجربه دلچسب و آموزنده و خیلی پرحسی بود. خیلی هم راحت میکرد ارتباط گرفتن با نقاشی رو برای آدم های مختلف. نکتش واسه من ولی این بود که همین الگوریتمی که نویسنده ازش حرف میزنه در خلق آثار هنری، این اینجا هم دیده میشد. اونجا من رفتم تو این فکری که از این کتاب ایدش رو گرفته بودم، اینکه این چیزی که دارم الان تجربه میکنم نتیجه یک اتفاق نبوغ‌آمیز نیست. قلاب آسمانی در کار نیست به بیان آقای دنت که این چیز خفن رو ساخته باشه. مثلا یهو بالابر بالای بارابر بالای بالابر کار گذاشته شده و اینطوری این هنرها رو دست به دست دادن آمده بالا تا اینکه شده این چیزی که الان جلوی منه، از اون نقاش تا این موزیک تا اینی که پروژکتورها رو اینطوری چیده، همه با هم. منم اگه الان مثلا بیام این حسی رو که اینجا گرفتم بریزم در یک شعری، اومدم یه بالابری گذاشتم بالای بالابر اینا. این طوری که من ایده این کتاب رو فهمیدم، این یه نمونه جالبی بود برای پیدا کردن رد پای الگوریتم آقای داروین، الگوریتم تکاملی در دنیای هنر. لینکش رو میگذاریم در توضیحات اپیزود که ببینید. اگه کسی میتونه اینو یک جایی ببینه به نظرم حتما چکش کنه. یادمون باشه که پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست. ما اینجا فقط داریم سعی میکنیم بگیم کتاب رو خوندیم، خوشمون اومده، فکر میکنیم یه همچی حرفی میخواسته بزنه. شما هم اگه فکر میکنید حرف براتون جالبه، کتاب رو پیدا کنید و بخونید. با این پادکست تمام مطالب کتاب منتقل نمیشه. امیدواریم که این کتاب هم به زودی چاپ بشه به فارسی به یک طریقی. کتاب های بی پلاس رو، اونایش رو که چاپ شده، میتونید از صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com بخرید. همونجا لینک بلینکیست هم هست، اگر که دوست داشتید میتونید اشتراکش رو بخرید. لینک پشتیبانی بی پلاس هم هست، با 18 دلار یا 54,000 تومان میتونید که پشتیبان کل فصل 2 پادکست بی پلاس بشید، پشتیبانی که کاملا اختیاریه. هر بار که اپیزود منتشر میشه چند نفر میرن کمک میکنن و ما خوشحال میشیم. خیلی دلگرم کننده است و واقعا باعث افتخار. خیلی خیلی ممنونیم از همه پشتیبانهای پادکست، چه پشتیبانهای مالی، چه اونایی که کتاب میخرن از طریق سایت، چه اونایی که ساک خرید چنل بی رو میرن سفارش میدن، چه اونایی که تو اپای پادکست ریویو مینویسن و کمک میکنن پادکست دیده بشه، چه اونایی که پادکست رو به بقیه معرفی میکنن. خیلی‌ها دوست دارن کتاب بخونن ولی نمیتونن، یا وقتشو ندارن یا دغدغه‌های حیاتی تری دارن و به خاطر نخوندن عذاب وجدان دارن. با این پادکست درسته که همه محتوای کتاب به آدم نمیرسه، ولی حداقل یه چیزی یاد میگیریم و از همون میتونیم احساس رضایت کنیم و خوشحال بشیم و خب همینم واسه سازنده پادکست بسه. ما از همین میگیریم اون چیزی رو که میخوایم بگیریم. دم شما گرم، ممنون که کمک میکنید و حمایت میکنید. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.